امروز کتاب یعقوب رو به آخر میرسونیم. بگذارید فصل 5 رو شروع کنیم، آیه 13 تا انتهای فصل. کلام خدای زنده و حقیقی. رساله یعقوب فصل 5 آیه 13 تا آیه 20. اگر کسی از شما از مصیبتی رنج می کشد دعا بنماید، و اگر کسی شاد باشد سرود بخواند. هرگاه کسی از شما بیمار باشد، مشایخ کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهیم کنند، و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید، و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. نزد یکدیگر به خطاهای خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. زیرا دعای مرد پارسا در عمل بسیار اثر بخش است. الیاس مردی بود دارای طبیعتی مثل ما، به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت 3 سال و 6 ماه باران نبارید، و باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید. ای برادران من، اگر کسی از شما از راستی منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند که هر که گناهکار را از خطای راه او برگرداند، جانی را از مرگ رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. عده‌ای از مسیحیان هستن که از رساله یعقوب خوششون میاد، عده‌ای هم هستن که از اون خوششون نمیاد، و دلیل هر دو اون گروه ها یکیست و این دلیل اشتباهیه. عده زیادی هستن که میگن من رساله یعقوب رو دوست دارم، درش هیچ الهیاتی نیست، من الهیات رو دوست ندارم، این برای واعظینه و افراد که به دانشکده ها میرن، من میخوام صرفا اونو به شکل کاربردی بخونم. من رساله یعقوب رو دارم زیرا این به من میگه چه کارها رو بکنم و چه کارها رو نکنم. مثل اینکه شما فرض کنید یک دوچرخه‌ای رو به شکل پستی در خرید میکنید و توی اون جعبه دستورالعمل سرهم کردن این دوچرخه هست که این قسمت رو کنار اون قسمت بگذارید و ای رو روی ب بذارید، پیچ رو اینجا بچرخونید و غیره. و ایشون هم میگن ما یعقوب رو دوست دارم زیرا یعقوب من دستورالعمل رو میده که چگونه زندگی کنم. بعد گروه دیگه از مسیحیان هستن که میگن من رساله یعقوب رو دوست دارم زیرا درش هیچ الهیاتی نیست و ساده است. به عنوان مثال اگر من الهیات رو بخوام بخونم، رساله رومیان رو میخونم، غلاطیان رو میخونم، اما رساله یعقوب درش الهیات نیست، پیچیده نیست، خیلی عملیه که چگونه زندگی کنیم. هر دوی این گروه کاملا در اشتباه هستن. هر این دو گروه و دیدشون نسبت به رساله یعقوب نشون میده که دید اینا بسیار سطحیه و درکشون بسیار اندک هست از کلام خداوند. رساله یعقوب امیدوارم که درک کرده باشین، ما چندین هفته است اونو مطالعه میکنیم. این کتاب توضیح و کاربرد و مثال هایی هست یکی از مسائل بسیار مهم الهیات. رساله نوشته نشده تا به شما یک سری دستورالعمل ها رو بده، بلکه تا به شما یکی از اصول اساسی ایمان مسیحی رو تعلیم بده، یکی از آموزه ها و یا تعالیم اساسی مسیحیت رو به شما تعلیم بده، تا به شما تعلیم بده که ایمان نجات بخش چه هست. شما اگر ایمان رو درست درک نکنید، مهم نیست بقیه مطالب درست درک کنید یا نه. یعقوب میگه یک مطلب هست که در مورد ایمان نجات بس که نباید هرگز فراموش کنید، و اگر این اصل رو نداشته باشید، شما ایمان نجات بس به خداوند عیسی مسیح ندارید. و این اصل اینه: ایمان جدای از اعمال مرده است. این یکی از آموزه های بسیار مهم الهیاتی هست در کل کتاب مقدس. اگر شما ادعا میکنید که مسیحی شدید اما یک زندگی مسیحی ندارید، اون ادعای شما کاملا باطل هست و هیچ ارزشی نداره. ایمان نجات بخش، ایمان راستین، اون ایمانی که خدای زنده به شما عطا میکنه، خودش رو در زندگی شما نشون میده، به شکلی که شما زندگی میکنید، با دیگران رابطه دارید، به شکلی که صحبت میکنید، این ایمان خودش رو نشون میده. در فصل گذشته رساله یعقوب دیدیم که ایمان راستین به چه شکل عمل نمی کنه. ایمان راستین چه کارهایی انجام نمیده. مکنون در انتهای رساله یعقوب به ما میگه که ایمان نجات بخش به خداوند عیسی مسیح چگونه عمل میکنه. شما میخواهید آیا بدونید آیا واقعا نجات یافتید و ایمان راستین دارید؟ نگاه کنید، یعقوب به شما میگه که این به چه شکل عمل میکنه. اگر رنج میکشید دعا نمایید، اگر شاد هستید سرود بخوانید، اگر بیمارید مشایخ کلیسا را طلب کنید براتون دعا کنم، برای یکدیگر دعا کنید و در کار بشارت انجیل و بازگرداندن کسانی که به راه خطا کشیده شدن فعال باشید. اگر دیدید کسی که هست از راه درست مسیحیت به راه خطا کشیده میشه، اینو به حال شبان راه نکنید تا شبان دنبال او بره و او رو بازگردونه، بلکه شما هم عنوان یک مسیحی وظیفه دارید تا دست او رو بگیرید و او رو برگردونید به سوی حقیقت. به این شکل که ایمان نجات بخش عمل میکنه، نه صرفا در شبان کلیسا، نه فقط مشایخ، نه فقط کسانی که تازه ایمان آوردن و غیره، بلکه در زندگی شما. اگر مسیحی راستین هستید، اگر ایمان نجات بخش دارید، اگر مریض شدید آیا دعا میکنید، وقتی که شاد هستید آیا سرود میخوانید، میرید نزد مشایخ وقتی که مریض هستید، برای یک دیگر دعا میکنید. اگر دیدید کسانی هستن که دارن از راه مسیحیت به دور میشن، آیا میرید تا اونها رو برگردونید و یا اینکه اینو میذارید به حال کسی دیگه؟ اگر این سوالات وضعیت شما رو توضیح نده، اگر ایمان شما به این شکل عمل نکنه، ایمان شما ایمان نجات بخش نیست. میدونید چگونه اعمالی است که بدون اونها ایمان مرده است؟ این اعمال در اینجا نوشته شده در انتهای رساله یعقوب. پس بگذارید به اونها نگاه کنیم. آیه 13 یعقوب چنون میگه: اگر کسی از شما از مصیبتی رنج میکشد دعا بنماید. یعقوب داره در این آیات زندگی یک مسیحی رو توصیف میکنه، نه یک زندگی ویژه که عده‌ای خاص از مسیحیان دارن، نه، بلکه توصیف زندگی هر مسیحی. و یعقوب میگه هر وقت که شما رنج میکشید شکایت نکنید، بلکه دعا کنید. واژه‌ای که ترجمه شده مصیبت در آیه 13 این بیماری جدی هست، چیزی که خطرناکه و دردش زیاده. حالا شما اگر از بیماری رنج میبرید و یا افراد شریر شما را آزار میرسونن، کاری که میکنید این نیست که شکایت کنید، این نیست که دلتلخ بشید، این نیست که تا دیگران رو مثل خودتون ناراحت کنید، بلکه دعا کنید. فکر میکنید چه چیزی باعث بیماری شما میشه؟ چه کسی شما رو بیمار میسازه؟ خدای زنده. خدای زنده مسئول هر اتفاقی است که در زندگی شما میفته. هر اتفاقی که میفته هدفی داره. و زمانی که شما به عنوان یک مسیحی شدی بیمار شدی، دعا کنید. دعا کنید تا خداوند شما رو شفا بده. خدای زنده قدرت این رو دار تا انسان رو شفا بده. خداوند کسانی رو که بسیار بدتر از شما بودن شفا داده. و اگر اراده او این باشه که شما رو شفا نده، به شما فیض کافی میده تا اون رو تحمل کنید. یاد دارید پولس رسول رنج می برد. هر کس که بیمار بود و نزد پولس می اومد، پولس او رو شفا نمی داد. پولس همکاری داشت که وقتی که پولس سفر می کرد، اون دستیار رو پشت سر گذاشت، زیرا او بیمار بود. حتی پولس رسول که مکاشفه راستین بهش میرسه و رسول راستین خداوند هست، نتونست اون مرد رو که دستیار و همکارش بود شفا بده. و خود پولس که در کلام میگه خاری در جسم داشت که شکلی از بیماری هست که او اون رو در بدنش احساس میکرد و نمیتونست مسیح رو درست خدمت کنه، و پولس در رساله قرنتیان به ما میگه که او دعا کرد و دعا کرد و دعا کرد و از خداوند خواست تا این بیماری رو شفا بده، اما خداوند او رو شفا نداد. پس اگر شما شنیدید که شبانهای کاریزماتیک میگن خداوند میخواد شما شفا یابید، چنین نیست. گاهی خداوند ارادش اینه تا ما از بیماری رنج بکشیم. بیادارید خداوند به پولس چه گفت وقتی که او رو شفا نداد، خداوند او گفت فیض من برای تو کافی است. تنها وقتی که تو ضعیف و ناتوان هستی که تو قدرت فیض من رو درک و احساس میکنی. وقتی که تو ضعیفترین انسان ها هستی، اون وقتی که قویترین هستی. پس اگر شما به هر دلیلی رنج میبرید و دعا میکنید، خداوند قدرتش رو داره تا به شما شفا بده. اما اگر این کار انجام نده، به شما فیض میده تا اون رو تحمل کنید. و دست خداوند عیسی مسیح همیشه بر زندگی شما مسیحی است. پس ایمان در زمان رنج به این شکل عمل میکنه. شکایت نمیکنه، ناراحت نمیشه، ناامید نمیشه، بلکه دعا میکنه. به فیلیپیان نگاه کنید، فصل 4. یکی از آیاتی هست که ما واقعا باید اون رو حفظ کنیم. آیه 6 چنین میخونیم: برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با استغاثه و دعا با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا عرضه کنید. یعنی نگران هیچ چیزی نباشید، بلکه دعا کنید و درخواست‌های خود را نزد خداوند عیسی مسیح بیارید. آیه 7: و سلامتی خدا که فرای تمامی عقل است، دلها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. دفعه دیگه که شما واقعا مریض شدی و یا رنج شدیدی میکشی، نگرانش نباش. نزد خداوند عیسی مسیح دعا کن. از او آنچه را که میخواهی درخواست کن و اطمینان داشته باش که او قدرتش رو داره تا اون رو عطا کنه اگر ارادش باشه. پس ایمان راستین چه کار میکنه؟ وقتی که رنج و مشکلات هست دعا میکنه. به بخش دیگه آیه نگاه کنی، در رساله یعقوب فصل 5: اگر کسی شاد باشد، خوشحال باشد، سرود بخواند. اگر کسی دل شاده، احساس خوشی داره، یک مسیحی در این شرایط چه کاری باید انجام بده؟ نگران هیچ چیزی نیست، با خداوند و اراده او کاملا راضی هست و در اون شاده. اگر این وضعیت شماست به عنوان یک مسیحی، کتاب مقدس میگه ایمان راستین سرود خواهد خواند نزد خدای زنده عیسی مسیح. این واژه که ترجمه شده سرود، یعنی کشیدن مضراب روی یک ساز سیمی. یعقوب میگه اگر کسی از شما شاد هست، یک ساز سیمی رو به صدا در بیاره. و این واژه به تدریج تغییر پیدا کرده و بدل شده سرود بخوانید. در عهد قدیم هر وقت میخونید که نوشته شده سرود بخوانید و یا مزامیر را بخونید، این اشاره ندار به خوندن مزامیر، هرچند که این کار باید انجام بدید، بلکه ستایش خداونده، خواندن سروده. متاسفانه گاهی ما وقتی که شاد میشیم ممکنه این مطالب رو فراموش کنیم. در قیاس با زمانی که بیمار هستیم، وقتی که ما بیماریم احساس ضعف میکنیم و نیاز داریم به خداوند. اما اگر شاد و خوشحال هستیم، تمایل ما این هست که فراموش کنیم خداوند رو. خیلی راحت ممکنه خداوند رو فراموش کنیم. و آدمی چقدر ناتوانه در این دنیا. حال اگر شما یک مسیحی هستید، احساس خوشی دارید، سرود بخوانید، خداوند عیسی مسیح رو ستایش کنید. ما در کلیسا به قدر کافی سرود نمیخوانیم. شما میدانید که از تاریخ نویسان نوشت که در قرن 16 میلادی کلیسای پروتستان اصلاحگرد با سرود خواندن اصلاحگری رو به کلیسا بازگردوند. وقتی که کلیسا شروع کرد ستایش خداوند عیسی مسیح رو با سرود خواندن، اون اتفاقا در شمال اروپا روی داد. درسته خداوند یک سرودی رو در دل شما میذاره، شما احساس شادی میکنید، حالا اون رو بر زبان بیارید. اگر فهمی کنید صداتون خوب نیست، اینو در برابر دیگران نخونید، توی همون میرید سرود بخونید. بله سرود بخونید و یا سرودهای مسیحی شاد رو در خونتون اجرا کنید تا فضای خونه شما فضای شادی باشه و موسیقی های دنیوی درش نباشه. بگذارید تا فضای خونه شما فضایی باشه که شاد هست و کسی که نزد خونه شما میاد اون سرود شاد رو بشنوه و متفاوت باشه از خونه دیگران. پس اگر خداوند به شما دلی شاد رو داده و اوضاع زندگیتون مناسب هست، او رو در سرود ستایش کنید و شکرگزاری کنید. آیه 14: و هرگاه کسی از شما بیمار باشد. این کاری که ما انجام نمیدیم. هرگاه کسی از شما بیمار باشد، مشایخ کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تدهیم کنند. این واژه که اینجا ترجمه شده بیمار در آیه 14، این یک سردرد کوچک نیست. این نیست که شما مثلا چکش روی انگشتتون بخوره و بعد مشایخ کلیسا رو طلب کنید. نه، در این شرط اونها رو اذیت نکنید. این واژه که ترجمه شده بیمار یعنی یک بیماری جدی مثل سکته قلبی. پس اگر یک بیماری جدی دارید، اون وقتی که مشایخ کلیسا رو طلب میکنید تا براتون دعا کنن. دقت کنید چه کسی این کار رو انجام میده. این مشایخ کلیسا نیستن که میان به نزد اون مرد بیمار و میگن ما اومدیم برای دعا کنم. بله، این کاری که خواستن میتونن انجام بدن، اما اون فرد بیمار هست که باید قدم اول رو برداره و اونها رو دعوت کنه. اون فرد بیماری که مشایخ کلیسا رو طلب میکنه تا برای او دعا کنن. مشایخ کلیسا، بیاد داشته باشید که این رساله قبل از سال 70 میلاد نوشته شده و مشایخ در کلیسا بودن. پس یک کلیسا هست، اما این کلیسای خداوند عیسی مسیح متشکل از کلیسای کوچک است در نقاط مختلف دنیا. پس میشه گفت یک کلیسای جهانی وجود داره که متشکل از تک تک کلیساهای کوچک است. همه ما یک بدن هستیم، همه ما یک کلیسا هستیم، همه ما ایمانداران راستیم، ما هر کلیسا مستقل. این مشایخ توسط کلیسا انتخاب میشن تا اون رو اداره کنند. اگر شما جدن بیمار شدید، مشایخ کلیسا رو فرا بخونید تا برای شما دعا کنند. این فرد که بیماره، مشایخ رو صدا میزنه و اونها میان تا براش دعا کنن. تصویری که یعقوب به ما میده این هست، مشایخ که واقعا دلشون برای این فرد میسوزه، علاقه مون هستن، او رو بسیار دوست دارن، میان خونه او و نگران زندگیش هستن و بعد وقتی که کنار تخت او هستن، دستاشون رو بلند میکنن و نزد خدای زنده فریاد برمیآورن برای شفای او، تا خداوند این فرد رو شفا بده اگر اراده مقدس خداوند چنین باشه. ادامه آیه 16، او را به نام خداوند به روغن تدهین کنند. پس مشایخ میان برای فرد بیمار دعا میکنند و او را به نام خداوند به روغن تدهین میکنند. ممکنه بپرسید چرا ما این کار را انجام نمیدیم؟ چرا به نام خداوند به روغن تدهین نمیکنیم؟ باید بیاد داشته باشید که در کتاب مقدس تدهین با روغن یک حالت تشریفاتی داشت. روغنی که بر سر فرد ریخته می شد. به عنوان مثال وقتی که شاهی انتخاب می شد به اون مقامش، روی سر او روغن می ریختن، او رو با روغن تدهین می کردن. پس این کار کاملا حالت تشریفاتی داشت، در عهد قدیم روی می داد و همچنین در عهد جدید، تا نشون بده تا اون فرد کاملا مجزا شده از دیگر انسان ها برای کار خاص در مقام رهبری و یا پادشاهی. اکنون در آیه 14 واژه‌ای که نوشته شده به روغن تدهین کنید، همون واژه نیست که در جاهای دیگه استفاده شده برای تدهین. اینو در هیچ جای کتاب مقدس نمی‌بینید. این واژه معناش اینیش که اون رو با روغن بمالید یا ماساژ بدید. روغنی که حالت دارویی داره و روی بدن اون فرد مالیده میشه. واژه روغن در آیه 14 فصل 5 یعقوب اون روغنی نیست که برای تدهین به کار می بردن. واژه متفاوتی هست. یعنی اون روغنی که خاصیت دارویی داره. دقت کنید در قرن اول میلادی چه می کردن؟ در قرن اول میلادی فقط دکترها شفا نمی دادن، بلکه هر کس که یه میزانی از توانایی داشت میتونست این کار انجام بده. هر کس اطلاعاتی داشت، حالا به شکل تجربی و یا تئوری، و میدونست به چه شکلی فلان بیماری رو بهبودی بده، اون رو به کار میبرد. در اینجا یعقوب میگه مشایخ رو بخونید اگر بیماری دارید و اگر اطلاعات پزشکی داره، اون اطلاعات رو به فرد بدید. پس این به روغن تدهین کردن به علاوه ربط داشت به قدرت خارق العاده رسولان راستین خداوند عیسی مسیح که در قرن اول به آخر رسید و دیگه ادامه نداره. پس اون عطیه شفا دیگه وجود نداره. با گذر قرن اول میلادی عطیه شفا هم کاملا از میان برداشته شده. پس آنچه که یعقوب میگه چه هست به شکل عملی؟ یعقوب میگه اگر یک مسیحی هستی بیمار شدی، مشایخ رو بخونید و دکتر رو ببینید، برید نزد دکتر. اون مشایخ ممکنه یک اطلاعات پزشکی داشتن، اما یکی رو پیدا کنید که واقعا میتونه به شما کمک کنه در این بیماری که دارید. نگید من مسیحی هستم نیاز به دکتر ندارم، من مسیحی هستم نیازی به دارو ندارم. به این شکل فکر نکنید. معنای آیه 14 این هست: اگر بیمار شدید از مشایخ بخواید براتون دعا کنن و همچنین کسی رو بخونید که اطلاعات پزشکی داره تا به شما کمک کنه و در شفاتون تأثیر بذاره. پس می‌بینید یعقوب میگه نباید کورکورانه به پزشکان اعتماد کنید به هیچ وجه. هرگاه کسی از شما بیمار باشد مشایخ کلیسا را طلب کنند تا برایش دعا نمایند و او را به نام خداوند به روغن تطهین کنند. ببینید اعتبار شفای اون فرد به چه کسی داده میشه؟ به خداوند عیسی مسیح، نه به رسولان، نه به مشایخ، نه به پزشکان، نه به دارو، نه به روغن، نه به اون درمان پزشکی، بلکه نام خداوندی که به اون فرد شفا میده. این اقتدار خداوند، این اراده خدای زنده است که به فرد شفا میده و نه آدمی و کارهای او. و به وعده خداوند دقت کنید و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. عبارت دیگه، اون فرد شفا مییابه و از بستر بیماریش برمیگرده و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد. انتهای آیه 15. این مسئله مهمه. فرض بر این هست که در بعضی از موارد مسیحیان واقعا مریض میشن به خاطر گناهشون در زندگیشون. گناهی در زندگی یک مسیحی هست که اگر جدی باشه و زندگی او رو در بر بگیره باعث میشه تو به شکل جدی بیمار بشه. این رو کاملا باید بپذیرید. بیاد دارید پولس رسول در اول قرنتیان فصل 11 چه میگه؟ در اونجا میگه علت این که عده ای از شما در قرنتوس بیمار هستید اینه که شما به شکل ناشایسته در مراسم شام ربانی شرکت میکنید. حتی علت این که بعضی از شما مرده اید اینه که مراسم شام ربانی رو به شکل درستی انجام ندادید. اول قرنتیان 11 آیه 29: در هر که به طور ناشایسته میخورد و مینوشد محکومیت خود را میخورد و مینوشد اگر بدن خداوند را تشخیص ندهد. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. پس گناه ممکنه باعث بیماری بدنی بشه، بیماری جدی. البته این همیشه به این شکل نیست، همیشه علت بیماری گناه یک مسیحی نیست. بیماری دلایل زیادی داره. ایوب خداپرست‌ترین فرد زمان خودش بود، اما او به شکل بسیار مصیبت‌باری بیمار بود. بیمار پوستی داشت، فرزندانش را از دست داد، دارایش را از دست داد، همسرش دیگه با او همدردی نداشت. به چه علت؟ آیا ایوب بسیار گناهکار بود؟ خیر، او خداپرست‌ترین فرد اون فرهنگش بود. به این علت که خدای زنده میخواست به پسرش، یکی از فرزندانش یعنی ایوب، یاد بده که ایوب میتونه در هر شرایطی به پدر آسمانی اعتماد داشته باشه. پس بیماری همیشه به خاطر گناه نیست، اما میتونه چنین باشه. پس صفحه دیگه که شما به بستر بیماری افتادید و بیماریتون جدی هست، از خودتون بپرسید: آیا گناهی در زندگی من هست که خداوند داره از طریق این بیماری به من یادآوری میکنه؟ و معمولا شما نباید ساعتها فکر کنید تا دریابید چه گناهی کردید. معمولا راحت اون رو درک میکنید که چه هست. دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برقاضیانید، همچنین گناهش رو خواهد بخشید، گناهی که باعث این بیماری شده. ممکنه بپرسید به چه علت همیشه ما شفا پیدا نمی کنیم وقتی که دعا می کنیم؟ دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید؟ این عبارت یک عبارت قطعی نیست. خداوند بدون شک او را از بستر بیماری برخی خواهد خیزاند. خداوند گناه او را خواهد بخشید. آیا شما مواردی رو بیاد دارید که دعا کرده باشید و فرد شفا نیافته باشه؟ من بیاد دارم. موارد بسیاری رو. آیا یعقوب میگه که همیشه این دعا باعث شفا میشه؟ و گاهی هست که خداوند به قول خودش عمل نمی کنه؟ نه. این مطلبیه که ما فرا میگیریم در مورد اراده خداوند که در فصل 4 یعقوب اون پرداخت. بیاد دارید یعقوب در فصل قبل گفت اگر قصد دارید به شهر دیگه برید و تجارت کنید و نفع ببرید چه کاری باید بکنید؟ باید گفت آیه 15 اگر خدا بخواهد زنده میمانیم و چنین و چنان میکنیم. اگر خدای زنده اراده کند بخواهد به این شهر و به اون شهر میرم. این مطلبی که در فصل 5 میگه. پس وقتی که فردی مریضه و حتی مشایخ براش دعا میکنن، ما دعا میکنیم و میگیم خداوند این آرزوی ما هست این فرد رو شفا بدی. تو میخوایی تا ما نزد تو دعا کنیم و خواسته دلمون رو نزد تو بیاریم و خداوند ما دعا میکنیم برای این فرد مسیحی. اما دعای ما این است که اگر این اراده تو نیست، اگر این خواسته تو نیست، او رو شفا نده و اراده کامل خودت رو به انجام برسون. به این شکلی که باید دعا کنید. ممکنه بگید من میخوام شفا یابم، من نمیخوام مریض باشم، من نمیخوام به بیمارستان برم، من نمیخوام درد بکشم، من نمیخوام عذاب ببینم، من نمیخوام هر روزه توی بیمارستان برم و غیره. و دعا میکنید و هیچ اتفاق نمیافته. پس هر وقت که دعا میکنید باید بگید خداوند اگر اراده ای تو باشد. البته در اینجا یک خطایی هست در دید معلمین پنتاکوست و کاریزماتیک که اونها میگن اگر وقتی دعا میکنید و در دعاتون بگید خداوند اگر اراده ای تو باشه چنین بشه، اونها میگن اگر این رو در دعا بگید این نشونه بی ایمانی شماست. بلکه اونها میگن شما به این شکل عمل کن. اونها باید بگید، اونها میگن وقتی که دعا میکنید و بگید خداوند تو قول دادی که شفا بدی، اکنون من شفا میخوام، اکنون دعا میکنم و لذا من رو دعا بده، شفا بده. و اون معلمی میگن اگر بعد از این بگی خداوندا اگر اراده تو هست مرا شفا بده، این کار شما اینه که ایمان نداری به وعده خداوند. از این دید اون معلمین کاریزماتیک هست و بسیار دید مغرورانه هست. در نظر بگید یک فردی هست که سرطان داره و رو به مرگه و این مرد دعا میکنه، یک فرد مسیحی هست و میگه خداوندا من دعا میکنم تا مرا شفا بدی از این سرطان کشنده، اگر اراده توست، و اگر اراده تو نیست این کار انجام نده. آیا این عدم ایمانه؟ نه، این یک ایمانه در شکل بسیار بالغ خودش. من میخوام شفا یابم از این سرطان، اگر تو نمیخوای من رو شفا بدی، ای پدر آسمانی من رو در این شرایط نگاه دار، زیرا من میدونم که تو همه چیز رو به نیکی انجام میدی. پس هرگاه این وعده ها رو در کلام میبینید در مورد دعا، سعی نکنید تا خداوند رو به شکلی مجاب سازید تا اراده شما رو انجام بده. خداوند اراده شما رو به انجام نمیرسونه. وقتی که دعا میکنید میگید خداوندا در کلام گفتی اگر به شکل جدی مریض هستی مشایخ رو بخون تا برام دعا کنن، من این کار انجام دادم، برام دعا کردن و من نزد دکتر رفتم و داروها رو مصرف میکنم و از روی ایمان دعا کردیم تا شفا بیابم و از هر گناهی که مرتکب شدم که من رو به این شرایط انداخته آمرزیده بشم. اکنون نگاه من به سوی توست و اراده تو اگر چنین از خداوندا بگذار تا من شفا یابم. در آیه 15 به ما گفته شده که دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید. دعای ایمان چه هست؟ این مطلب دیگه ای هست که معلمین کاریزماتیک واقعا به خطا میرن. دعای ایمان بدین معنا نیست که شما ایمان داشته باشی که خداوند حتما شما رو شفا میدم. ایمان شما که اگر وعده‌های خداوند قراره در زندگی شما اجرا بشه، شما باید ایمان داشته باشی که خداوند شما رو شفا میده. بدین معنا نیست. ایمان به شما بستگی نداره. هدف ایمان آدمی و اراده آدمی نیست. دعای ایمان یعنی دعایی که بر اساس این ایمان است که خدای زنده قادره تا شفا بده، که اگر اراده او چنین باشه این کار انجام خواهد داد، که خداوند قادر گناهان رو ببخشایه. اگر بخواد گناه رو ببخشایه میتونه، و شما به این مطلب ایمان دارید. پس وقتی که مشایخ کلیسا و فرد بیمار دعا میکنن، اعتماد شما که بیمار هستید به مشایخ نیست، اعتماد شما به کلیسا نیست، اعتماد شما به پزشکان نیست، بلکه اعتماد شما به خدای زنده و حقیقی است که اراده خودش رو به انجام برسونه و این وعده هایی رو که در این کلام داده به هر شکلی که میخواد به انجام برسونه. پس مشایخ در اونجا هستن و دعا میکنن، و هم شیخ کلیسا و هم شما که بیمار هستید باید بپذیرید که ممکنه این بستر بیماری که در اون قرار گرفتی به این علت باشه که مراسم شام ربانی رو به شکل ناشایسته‌ای در شرکت کردی، و یا گناه دیگه‌ای در زندگی شما هست و باید حاضر باشید که این مطلب رو به مشایخ کلیسا بگید، و اونها باید به شکل خاصی دعا کنن و از خداوند بخوان تا شما رو به خاطر اون گناه خاص ببخشاین. آیه 16 اکنون با مشایخ و فرد بیمار صحبت میکنه. نزد یک دیگر به خطاهای خود اعتراف کنید. اکنون مشایخ در اتاق اون فرد بیمار هستن، برای اون فرد بیمار دعا میکنن. مرد بیمار دعا میکنه، هر دو ایمان دارن، همه میدونن که علت بیماری گناه هست، گناه همیشه باعث مصیبت میشه، و اکنون اون فرد بیمار باید این رو به مشایخ اعتراف کنه، باید دلش رو باز کنه تا اونا بتونن به شکل دقیقی دعا کنن که برای چه گناهی است که او بیمار شده. و درک کنید دوستان عزیز که ایمانه که آیه 16 بهش اشاره کرده و این مطلبی که به خطاهای خود اعتراف کنید به شکل نادرستی تفسیر شده. عنوان مثال کلیسای کاتولیک اینو به شکل بدی تعریف میکنه و میگه این آیه 16 به ما میگه اگر قرار گناهان شما بخشوده بشه باید اون گناهان رو برید نزد کشیش بهش اعتراف کنید. مارتین لوتر میگه این عنوان غریبیه برای یک کشیش که در اینجا گفته شده یک دیگر. این آیه نمیگه نزد کشیش به خطاهای خود اعتراف کنید. آیه 16 چونه میخونه نزد یک دیگر به خطاهای خود اعتراف کنید. برای یک دیگر دعا کنید تا شفا یابید. پس هم شیخ کلیسا که در اونجا هست برای فرد بیمار دعا میکنه، هم فرد بیمار برای مشایخ دعا میکنه. نه فقط به فکر خودش نیست، تا شفا یابید اگر اراده خداوند باشه. سپس در انتهای آیه 16 این اصل مهم الهیاتی هست. دعای مرد پارسا در عمل بسیار اثر بخشه. این وعده ای هست که باید نزد خدای زنده بیاریم. یکی از اصول مهم الهیات هست که گاهی ما اون رو فراموش میکنیم. دعایی که یک مرد پارسا به جدیت انجام میده میتونه تأثیر بسیار زیادی داشته باشه که حتی به فکر اون فرد هم نمیرسه. اما دقت کنید خصوصیات این دعا چه هست. این دعا یک مرد پارسا هست. نمیتونه دعای کسی باشه که فکر میکنه کتاب مقدس رو میشناسه و یا ادعا میکنه مسیحیه. برای اینکه دعای شما مؤثر باشه در زندگی مردم، شما باید پارسا باشید، خداپرست باشید. نه فقط در زندگی روزانه‌تون، بلکه باید اون پارسای خداوند عیسی مسیح باشه که به حساب شما گذارده شده. تا وقتی که به حضورش میاد در پارسای او پوشیده شده باشید. گناهان شما در مسیح پوشیده شده باشه. و روح القدس به شما اون پارسای مسیح رو داده به حساب شما گذارده. پس اگر شما یک فرد خداپرست و مقدس نیستید و مثل مسیحی زندگی نمی کنید و بعد دعا کنید تا شما را شفا بده، انتظار پاسخی نداشته باشید. دعای مرد پارسا در عمل بسیار اثر بخش است. یعنی دعایی که بسیار جدی است، از ته دل برمیخیزه. صرفا کلامی نیست که بر زبان جاری میشه، بلکه از ته دل برمیخیزه. فراموش نکنید که خدای زنده دل شما رو میبینه. گاهی هست مردم به زبان دعا میکنن اما دلشون جای دیگه است و فراموش میکنن که خداوند نهان بینه و از دل اونها با خبره که در دل اونها چه میگذره. پس وقتی که این دعای جدی رو دارید، از ته دل شما برمیخیزه و این فرد یک مرد پارساست، مقدس، یک مسیح راستینه، وقتی که به این شکل دعا میکنه، این دعا بسیار اثر بخشه. فرای تصور اون فرد خداوند میتونه به او پاسخ بده. سپس در آیه 17 یعقوب مثالی میزنه و چنین میگه: الیاس، پیامبر عهد قدیم، الیجا، مردی بود دارای طبیعتی مثل ما. پس او یک فرد استثنایی نبود، ذات طبیعی مثل ما داشت و به تمامی دل دعا کرد که باران نبارد و تا مدت 3 سال و 6 ماه باران نبارید. الیجا سوپرمن نبود، بلکه تنها نگرانی او قوم بنی اسرائیل بود که به گناه کشیده شده و میخواست خداوند از راه مشیت خودش کاری انجام بده که قوم بنی اسرائیل توبه کنه. و الیجا یا الیاس از ته قلبش دعا میکنه: خداوند نگذار تا باران بباره. و باران نبارید به مدت 3 سال و 6 ماه و بعد قوم بنی اسرائیل توبه کرد. و اون شیوهی که خداوند از طریق مشیتش با قوم بنی اسرائیل عمل کرد و قحطی رو به اونها فرستاد و باران نبارید، این مؤثر واقع شد و اکنون قوم بنی اسرائیل توبه کرده. آیه 18 میخونیم که باز دعا کرد و آسمان بارید و زمین ثمر خود را رویانید. وقتی که الیجا دعا کرد، صرفا یک بارون بهاری نیومد، بلکه عین سیلاب سرازیر شد و زمین ثمر خود را رویانید. چگونه ممکنه دعای الیجا اینقدر مؤثر باشه؟ وقتی که دعا کرد خداوند بارون نباره، به مدت 3 سال و 6 ماه بارون نبارید. و وقتی که دوباره دعا کرد، آسمان باز شد و بارون سیلابی سرازیر شد. به چه علت؟ آیا الیجا یک جادوگر بود؟ ندوستم، دعای مرد پارسا در عمل بسیار اثر بخشه. فرای اون که تصورشو بکنید، آیا شما هرگز به این شکل دعا کردید که خداوندا شرارت رو از این کشور ما از میان بردار؟ دعای مرد عادل در عمل بسیار اثر بخش است. بسیار بیشتر از آن که فرد بتونه تصور کنه. آنچه که در پاسخ به دعا بسیار مهم هست 2 مطلبه: اولا زندگی مقدس و پارسایانه و دوما جدیت در دعا وقتی که این دعا از ته دل برمیخیزه. سپس مأموریت نجات به این شکلی که ایمان نجات بخش عمل میکنه، این کاری که ایمان راستین انجام میده، به این شکلی که ایمان راستین خودش رو در عمل نشون میده. این یکی از اون کارهایی است که هر ایماندار مسیحی باید به یک شکلی در اون فعالیت داشته باشه. آیه 19: ای برادران من، اکنون یعقوب داره با مسیحیان صحبت میکنه، ای برادران من، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، بداند هر که گناهکار را از خطای راه او برگرداند، جانی را از مرگ رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. آیا هرگز شما این برکت بزرگ رو داشته باشید که این حقیقت در زندگی شما روی داده باشه؟ این واقعه. برادران من در کلیسا، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف بشه، حقیقتی که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده، اگر کسی از این حقیقت چه به شکل عملی چه به شکل تئوری دور شده، منحرف شده و شخصی در کلیسا او رو بازگردانه، بره نزدش و باهاش صحبت کنم. و تا این فرد در حقیقت باز نگرده، ایشون دست نمی کشه از تلاشش تا او رو بازگردون یک زندگی خداپرستانه. ای برادران، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف شود و شخصی او را بازگرداند، چون این شخصی آیه 20 بداند هر که گناهکار را از خطاهای راه او برگرداند، جانی را از مرگ رهانیده و گناهان بسیار را پوشانیده است. آیا شما هرگز کسی را از مرگ نجات دادید؟ آیا هرگز گناهان بسیاری را در یک فرد پوشانیده اید؟ در اون تلاشی که انجام میدید تا او رو از راه خطا برگردونید به سوی حقیقت. اگر شما خطاکار و یا گناهکاری رو که از راه حقیقت منحرف شده به سوی حقیقت بازگردانید، او رو از مرگ رهانیده اید و گناهان او رو پوشانیده اید. ایده این آیات براشون درکش مشکله. با خودشون فکر میکنن، من فکر میکردم فقط خداوندی که میتونه کسی رو نجات بده و گناهانی رو ببخشایه. من فکر کردم فقط خداوندی که میتونه از مردگان کسی رستاخیز بده. من فکر کردم فقط خداوندی که گناهان بسیار رو میپوشونه. بله، این حقیقت داره. اما خداوند از وسیله استفاده میکنه. خداوند از ابزارهای استفاده میکنه تا به هدف خودش برسه. خداوند از شبانها استفاده میکنه. خداوند از اون مسیحیان واقعی استفاده میکنه تا دیگران رو به سوی حقیقت فرا بخونه، تا از خطاهای خودشون به سوی حقیقت بازگردن. و این چه برکت عظیمی هست تا بدونیم که خداوند از شما استفاده کرد، از زندگی شما استفاده کرد تا کسی دیگه ای رو نجات بده، به سوی حقیقت بخونه، به مسیحیت بیاره، تا از مرگ نجات بده، تا فردی رو از افتادن به جهنم نجات بده. بذارید مثالی بزنم. یک زوج جوانی بودن که هرگز به کلیسا نمی رفتن. خیلی کم راجع به مسیحیت می دونستن و زندگیشون پر از گناه بود. این دو با هم زندگی می کردن و بعد از شبان کلیسا خواستن تا مراسم عروسی اونها رو انجام بده و این شبان این کار انجام داد و شرکت در کلیسا و شنیدن کلام خداوند چنان تأثیر رو این فرد گذاشت که این زن و شوهر بعدن با او تماس گرفتن و گفتن ما اکنون به کلیسا میریم. و اون زن گفت اکنون شوهر من توی خونه داره پرستش خانوادگی رو انجام میده و ما میخوایم مثل یک مسیحی واقعی زندگی کنیم. اون شبان به مدت 2.5 سال به این خانواده، به این زن و شوهری که قبلا ازدواج نکرده بودن و در گناه با هم زندگی میکردن، به مدت 2.5 سال با اینها صحبت میکرد، راجع به کلام میگفت، بشارت میداد و در نهایت خداوند از تلاش این شبان استفاده کرد و اون دو رو نجات داد. آیا شما هرگز این تجربه رو داشتید؟ هیچ چیز غیر طبیعی راجع به این نیست؟ این نادر هست، زیرا ما این رو مرتب انجام نمیدیم. عده‌ای هستن که اون رو بهتر از دیگران انجام میدن. اما چگونه ایمان خودش رو نشون میده؟ چگونه ایمان عمل میکنه؟ ایمان راستین در پی نجات دیگران هست. میره کسانی رو که گم گشتن تا پیدا کنه و به ویژه اعضای کلیسا رو که دارن کم کم به سوی خطا کشیده میشن، اونا رو باز میگردونه به سوی حقیقتی که در کلام بر ما آشکار شده. ایمان مسیحی، ایمان نجات بخش، جدای از اعمال مرده است، بیفایده است. ایمان بدون دعا وقتی که رنج میکشیم مرده است. دعا بدون ستایش وقتی که دلتون شاده بیفایده است. ایمانی که به فکر این نیست که گمگشتگان رو به سوی خداوند بازگردونه، گمگشتگان رو نجات بده، چون این ایمانی مرده است. به این شکلی که یعقوب ایمان نجات بخش رو توصیف میکنه در این رسالش.